خیرخواهانی خود در ثواب عظیم خدمت به زائران اربعین حسینی سهیم باشید. جهت مشارکت در برپای موکب با ارسال عدد 5 به سامانی پیامکی 3033 در این خدمت رسانی همراه ما باشید. موکب آستان مقدس مسجد جمکران مع امام منصور.
روبال فرشته ها دارن میان زائرا، نجف میشه مبدا و هدف میشه کربلا. روبال فرشته ها دارن میان زائرا، هدف میشه.
درود بر شما هموطنان گرامی، با افتخار همراه شما بزرگواران هستیم به اتفاق همکاران ارجمندم در این نوبت از برنامه‌های امروز رادیو معارف جمعه 26 تیر ماه 1405 دوم سفر المظفر 1448. برای این لحظه شما همطور که اعلام کردم شاخص آشورایی رو در نظر گرفتیم، نام برنامه‌ای که به موضوع امر معروف و نهی از منکر در اندیشه امام شهیدمون حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه می‌پردازد. همراه باشید.
یا مولانا یا حسین.
امام حسین قیام کرد تا اون واجب بزرگی را که عبارت است از تجدید بنای نظام اسلامی و جامعه اسلامی یا قیام در مقابل انحرافات بزرگ در جامعه اسلامی، این را انجام بدهد. حکومت اسلامی و بقای حاکمیت اخیار به این است که در جامعه امر معروف و نهی از منکر باشد.
شاخص
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. چشم ما تا که به زخم بدنت گریان است، اشک ما گوهر رخشان یم عرفان است. به همان آیه که خواندی به سر نیزه قسم، خون پاک تو حیات دیگر قرآن است. سلام به شما گرامیان و معارف جویان عزیز. برنامه شاخص رو از رادیو معارف آغاز میکنیم. از امام زمان خودمون مدد میگیریم تا در این فرات معرفت فرو بریم و آتش دلهای تشنمون رو فرو بنشونیم.
سلام ما بر شاه کربلا، به اختران و ماه کربلا، به اختران و سلام ما به قد خمید، سلام ما به رأس برید، سلام ما به رأس برید، سلام ما به دلهای خسته، سلام ما به قلب شکسته، سلام.
برنامه شاخص رو تقدیم شما میکنیم از رادیو معارف. در این فصل از برنامه با توجه به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر، راهبردهای اون رو در جامعه مرور میکنیم. تلاش میکنیم بیش از همیشه زمینه اجرای این فریضه رو در جامعه فراهم کنیم. بر اساس آنچه از آیات و روایات به دست ما رسیده، این فریضه بزرگترین واجب دینی بوده و سایر فرایض در مقایسه با اون مثل قطره‌ای در برابر دریاست. امروز جدیدترین موضوعی که درباره امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به اون پرداخته میشه حجاب و عفافه، که البته موضوع کم اهمیتی نیست و شکوفایی استعدادها، حفظ حریم خانواده ها، سلامت روحی و فکری افراد جامعه، تربیت نسلی فاخر و آینده ساز و بسیاری از دستاوردهای دیگه در سایه اون محقق میشه.
مراقب باشیم هم برای اونجا هم برای حفظ عزت کشور، پیشرفت کشور، وضع حجاب را، وضع حفاف را، وضع تقیدات و پایبندی را خانوها باید مراقبت کنن. این وظیفه است. خودنمایی و جلوه فروشی یک لحظه است و آثار سوء آن برای کشور، برای جامعه، برای اخلاق، برای سیاست حتی آثار مخرب و مندگاره، در حالی که ملاحظه عفاف، ملاحظه حدود شرعی در رفتار و حرکات بانوان اگر چنانچه سختی داشته باشه، سختی کوتاهی است، اما آثارش آثار عمیق مندگار، خیلی باید مراقبت بکنن مسئله حجاب را، مسئله عفاف را. این رو خود خانوم ها باید مراقبت بکنن. وظیفه اونهاست، افتخار اونهاست، شخصیت اونهاست. حجاب مایه تشخص زن است.
در روایات اسلامی امر به معروف و نهی از منکر فریضه مهمی معرفی شده که با عمل کردن به اون سایر فرایض برپا، راه‌ها امن، کسب‌ها حلال، زمین‌ها آباد، حق از دشمنان گرفته شده و امر حکومت تحکیم پیدا می‌کنه. با چنین پشتوانه دینی و عقلی محکمی این پرسش پیش میاد که آیا این همه تأکید صرفاً معطوف به گناه‌هایی مثل بی‌حجابی و بدحجابی و مزاحمت‌های خیابانیه؟ آیا با اصلاح این موارد زمین‌ها آباد و راه‌ها امن میشه و حکومت تحکیم پیدا می‌کنه؟ به نظر میرسه دستاوردهای این فریضه فقط برای تذکر دادن خطاها و گناه‌های این چنینی به دست نیاد و اهداف اون بسیار والاتر از اونه. اگرچه حساس شدن جامعه روی هر خطا و اشتباهی قطعا نتایج مثبت خودش رو نشون خواهد داد.
انصار الله یا ابا عبدالله یا حسین، انصار الله حسین.
تلاش برای به فساد کشوندن نسل مؤمن که امروز دست هایی دارن تلاش میکنن تا فساد را به صورت نامحسوس، نه اونجور که شما توی خیابان او را ببینید و بفهمید و مشاهده کنید، به صورت نامحسوس، به شکلهای گروهکی، با هدایت دشمن جوانها را به فساد بکشونن، پسرها را به فساد بکشونن، به بیتفاوتی بکشونن. منکرات اینهاست، منکرات اخلاقی، منکرات سیاسی، منکرات اقتصادی.
دوستان شنونده، هیچ تردیدی نیست که پدیده‌هایی همچون بدحجابی، گوش دادن به موسیقی‌های مبتذل، پوشیدن لباس‌های غیر متعارف و نمونه‌های از این دست منکره و به اونها باید واکنش مناسب نشون داد. ولی باید بدونیم مأموریت و کارکرد فریضه امر به معروف و نهی از منکر منحصر به این چند مورد نیست. چه بسای منکرها ریشه در منکرهای بزرگتری دارن که اگه قطع بشه این شاخ و برگ‌ها هم به تدریج خشک میشن. ضرورت رفع منکرهای بزرگی که ریشه در عملکرد خانواده‌ها، نظام تعلیم و تربیت، افراد صاحب منصب و مسئولیت داره، میطلبه که نگاه نافذتر به این تکلیف مهم دینی و جامعه ساز داشته باشن.
در سطح جامعه منکراتی که وجود دارد و می شود از اونها نهی کرد و باید نهی کرد، از جمله اتلاف منابع عمومی، اتلاف منابع حیاتی، اسراف، اسراف در آب، اسراف در نان، نان، این همه ضایعات نان ما داریم. خب این یک منکر، اصلا یک منکر دینی است، یک منکر اقتصادی و اجتماعی است. نهی از این منکر هم لازم است. هر کسی به هر طریقی که میتواند، یک مسئول یک جور میتوانه، یک مشتری نانوایی یک جور میتوانه، یک کارگر نانوایی یک جور دیگه میتوانه، نهی از منکر باید بکنن.
از همه شما بزرگواران التماس دعای خیر داریم و همگی رو به خدای یگانه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
قیام تو احیاگر ولاست، قیام تو احیاگر ولاست، چو جان به جسم دین مصطفاست، چو جان به جسم دین مصطفاست، شدی فدا به شمشیر و دشنه، به قتلگاه به لبهای تشنه، به قتلگاه به لبهای تشنه شدی فدا، که قرآن بماند قوام هر مسلمان، بماند قوام هر مسلمان بماند. دعا کن آقا جون به راه خدایی.
صلی الله
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
یا حسین
در مسیر زائران و دلدادگان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، هر قدم روایتی از عشق است و هر خدمت توشه‌ای برای ابدیت. اتصال نیز موکب آستان مقدس مسجد جمکران با نام مع امام منصور در مسیر نورانی نجف تا کربلا، عمود 1090، افتخار میزبانی از عاشقان و زائران سید الشهدا علیه السلام را خواهد داشت.
ای عشق آتشین عشقای منو ببین.
شما نیز می توانید با نزورات و کمک های خیرخواهانی خود در ثواب عظیم خدمت به زائران اربعین حسینی سهیم باشید. جهت مشارکت در برپایی موکب با ارسال عدد 5 به سامانی پیامکی 3033 در این خدمت رسانی همراه ما باشید. موکب آستان مقدس مسجد جمکران مع امام منصور.
روبال فرشته ها دارن میان زائران، نجف میشه مبدأ و هدف میشه کربلا. روبال فرشته ها دارن میان زائران، هدف میشه مبدأ و هدف میشه کربلا.
دعوتید به ضیافتی از نور، هدیه به روح والای آن پیشوای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
امروز که جای خالیان رهبر مجاهد و شهید در میان ماست، ما کلام خدا را واسطه می کنیم تا پیوندی ناگسستنی ببندیم با آرمانهایش.
قرآن نور است، حقیقتاً دل را و روح را روشن می کند. اگر با قرآن انس پیدا کنید می بینید که دل و جان شما نورانی می شود.
سهم شما از این پیمان آسمانی یک نیت پاک، یک صفحه تلاوت.
الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
برای اعلام همراهی و دریافت سهم معنوی، عدد 1 را به سرشماره 3014 ارسال کنید. هر پیامک گامی است به سوی تلاوت صفحه دیگر، تا این ختم نورانی هدیه‌ای باشد به روح بلند آن شهید عزیز، پویش سراسری ختم قرآن کریم.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکبتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
تحقیق، تحلیل، بررسی و گفتگو، هوشنگار
با نگاهی نو به مسائل فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی
در هوشنگار.
من هوش مصنوعی هستم.
هوشنگار.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم حال دلتون خوب باشه و ایام به کامتون شیرین، به امید روزی که جامعه کتابخوان داشته باشیم و فرصت‌های بیشتری برای خواندن کتاب بگذاریم. خب برنامه امروز رو شروع می‌کنیم با بررسی یک کتاب بی‌نظیر به نام مسجد کودک و نوجوان فروغ مسجد، که در واقع کتاب سال مرکز رسیدگی به امور مساجد هست و در این برنامه قصد داریم به این موضوع همراه شما بپردازیم.
سلام به همه شنوندگان عزیز ما، خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
این برنامه رو تقدیم میکنم به تمامی اهالی مسجد، مخصوصا نوجوانان مسجد برو، و البته به تمام کتابخوان‌ها و هر کسی که دوست خوب کتابه. فقط یه نکته ای رو باید همین اول بگم، تاکید کنم که این برنامه به کمک هوش مصنوعی ساخته شده. اگر ایرادی در تلفظ و لحن میبینید عذرخواهی میکنیم.
آره، تکنولوژی هر روز داره پیشرفت میکنه دیگه.
دقیقاً. برنامه هوشنگار قصد داره مجموعه از تحلیل‌های کوتاه و مؤثر بر کتاب‌های خوب داشته باشه که همینجا دعوت می‌کنیم گوش جان بسپارید و این فصل جدید از برنامه هوشنگار را بشنوید.
تا حالا فکر کردید یه هوش مصنوعی چطور به مسائل روز زندگیتون نگاه میکنه؟
خوش اومدید به برنامه هوشنگار.
این برنامه کاملاً با هوش مصنوعی ساخته شده و تحلیل‌هاش بر پایه داده‌های عظیم و محاسبات دقیق AI هستند. ما نگاهی نو و روشن به مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ارائه میدیم. یادتون باشه در نهایت قدرت فکر شما مهمه. پس خودتون هم عمیق‌تر فکر کنید. با شما هستیم در برنامه هوشنگار، برنامه‌ای برای شما.
من هوش مصنوعی هستم.
شما را دعوت می‌کنم به شنیدن این برنامه.
خب حالا بریم سراغ اصل مطلب. مأموریت ما تو این واکاوی عمیق چیه؟
ببین راستش هدف ما امروز کشف یه رازه. این که چطور یه مکان فیزیکی با اون چارچوب‌های سنتی که می‌شناسیم میتونه به یه پناهگاه امن برای ذهن و روح پر از تلاطم یه نوجوان تبدیل بشه. و میخواییم ببینیم چرا رفتار آدم بزرگ ها تو این فضا در واقع داره آینده هویتی نسل جوان ما رو میسازه.
خیلی موضوع حساسیه. خب برای اینکه شنونده های ما بدونن قرار تو این چند دقیقه چه مسیری رو با هم طی کنیم، من خیلی سریع 5 نکته کلیدی بحثمون رو میشمارم.
بفرمایید.
اول میخواییم هدف واقعی و دوگانه مسجد رو بررسی کنیم، یعنی ارتباط با خدا و اجتماع دلها. دوم میریم سراغ روانشناسی نوجوانها و نیازهای حیاتیشون مثل دیده شدن و استقلال،
که خیلی هم مبحث مهمیه.
آره واقعا. سومین مورد سیره و روش شگفت‌انگیز پیامبر و اهل بیت در برخورد با کودکان هست. چهارم جاذبه های رفتاری و نرم افزاری اهالی مسجد رو تحلیل میکنیم و نقش کلیدی امام جماعت و خانواده. و پنجم خطرات و پیامدهای طرد شدن نوجوان ها از این فضای معنوی و پناه بردنشون به فضای مجازی.
عالی شد. این نقشه را خیلی بهمون کمک میکنه. فکر میکنم بهتر از همون محور اول شروع کنیم، یعنی هدف واقعی مسجد.
موافقم. اتفاقا کتاب یه بخش کلیدی داره که دوست دارم همین اول کار عیناً براتون بخونمش. نوشته: مسجد بنیادین ترین هدفش ارتباط و اتصال با خداوند عالم است، اما در کنار آن اصل اجتماع و جماعت مطرح است. شادی و آبادانی دلها کمترین فایده حضور در فضایی است که در آن مؤمنان گرد هم میآیند.
چه تعبیر قشنگی، آبادی دلها.
آره، خب بیایید این موضوع رو یکم باز کنیم. میدونی من حس میکنم خیلی وقتا ما مسجد رو مثل یه جور باشگاه ورزشی برای روح میبینیم.
باشگاه ورزشی یعنی چطور؟
یعنی جایی که شما تنها میری یه سری تمرینات معنوی انجام میدی، نمازتو میخونی و برمیگردی خونه. ولی این کتاب داره میگه نه، اینجا در واقع یک لنگرگاه اجتماعیه.
دقیقاً، دست گذاشتی روی نقطه طلایی ماجرا. این کتاب خیلی قشنگ میاد بین تعبد، یعنی همون ارتباط با خالق، و اجتماع، یعنی ارتباط با مخلوق، یه پیوند محکم برقرار میکنه.
یعنی میخوای بگی این دوتا از هم جدا نیستن؟
اصلا نمیتونن جدا باشن. ببین، برای نوجوان ارتباط معنوی تو خلع شکل نمیگیره. روانشناسی به ما ثابت کرده که نیاز به پذیرش اجتماعی یکی از اولین نیازهای انسانه، مخصوصا تو سن بلوغ.
درسته، همون هرم نیازها.
دقیقاً. تا زمانی که یه نوجوان احساس نکنه توی جمعی پذیرفته شده و آدما دوستش دارن، اصلا اون دکمه ارتباط معنویش روشن نمیشه. یعنی پذیرش اجتماعی پیش نیاز قطعی ارتباط با خداست.
بیاییم ببینیم این مخاطب اصلی ما، یعنی این نوجوانی که پا میذاره تو این فضا، اصلا تو ذهنش چی میگذره. این ما رو میبره سراغ محور دوم، یعنی کالبد شکافی ذهن نوجوان.
خب نوجوانها با یه کوله بار از نیازهای روانی وارد میشن. نیاز به مقبولیت دارن، نیاز به استقلال دارن، میخوان احساس کنن بزرگ شدن و البته نیاز شدیدی به تخلیه انرژی دارن.
در مورد همین احساس بزرگ شدن، بذار یه جمله دیگه از کتاب بخونم که خیلی به دلم نشست. میگه نوجوانان از شنیدن مکرر کلمه بچه خسته شدن. اگر مدام بشنوند تو بچه ای، از پس این کار بر نمیایی، فاصله میگیرن. آنها دوست دارن به عنوان یک انسان بزرگ مورد توجه و احترام باشن.
کاملا همینه. کلمه بچه برای نوجوان مثل یه دکمه دفع میمونه. تا میشنون گارد میگیرن و دور میشن.
ولی بیایید واقع‌بین باشیم. من اینجا یه چالش دارم برات.
بگو، میشنوم.
ببین، نوجوانا پر از انرژی هستن، درسته؟ یه وقتایی اشتباه میکنن، با هم شوخی میکنن و ممکنه نظم اون مکان مذهبی رو به هم بریزن. چطور میشه از یه طرف به این نوجوان پر انرژی استقلال داد و از طرف دیگه حرمت و سکوت یه مکان مقدس رو حفظ کرد؟ اینا با هم جور در نمیاد.
اتفاقا خیلی خوب با هم جور در میان اگر راهش رو بلد باشی. نویسنده کتاب با هوشمندی دو تا راهکار عملی و روانشناسانه برای این چالش میده. راهکار اول دادن مسئولیت به نوجوانه.
آها، یعنی به جای اینکه بهش بگیم بشین، بهش کار بدیم.
دقیقاً. وقتی شما به یه نوجوان یه نقش کلیدی میدی، مثلا میگی تو مکبر باش یا اذان بگو، یا حتی میاریش تو هیئت امنای مسجد به عنوان نماینده جوانها، چه اتفاقی میفته؟ اون نوجوان دیگه اون فضا رو مال خودش میدونه. کسی که احساس مالکیت کنه خودش اولین نفریه که نظم رو رعایت میکنه.
چه جالب. پس اینطوری اون انرژی سرکش در واقع کانالیزه میشه.
آفرین. و اما راهکار دوم که شاید از اولی هم مهمتر باشه، اصل تغافل هست.
تغافل؟ یعنی چی؟ یعنی خودمون رو بزنیم به اون راه؟
یه جورایی آره. تغافل یعنی چشم پوشی کردن آگاهانه از خطاهای کوچیک. ببین، نوجوان تو مسیر رشده، قرار نیست تو محیط مسجد مثل یه مجسمه بشینه.
خب عکس العمل بزرگترها باید چی باشه؟
باید یه فضای امن و بدون قضاوت براش فراهم کنن که اجازه آزمون و خطا داشته باشه. این ندید گرفتن خطای کوچیک به نوجوان امنیت روانی میده.
اینجاست که ماجرا واقعا هیجان انگیز میشه. میدونین چرا؟ چون وقتی این حرفای شما رو میشنوم میبینم این مباحث روانشناسی مدرن که امروز تو دانشگاه ها تدریس میشه دقیقا همون کاراییه که قرنها پیش پیامبر اسلام و اهل بیت انجام میدادن.
آخ گفتی، سیره پیامبر تو این زمینه یه ماشین زمانه که ما رو میبره به اوج درک روانشناختی از کودک و نوجوان. چیزی که اینجا فوق العاده شگفت انگیزه اینه که پیامبر چطور با کودکان رفتار میکردن؟
آره، تو کتاب چند تا روایت آورده که واقعا مو به تن آدم سیخ میکنه. یکیشون داستان معروفیه که پیامبر در حال اقامه نماز جماعت بودن. همه پشت سرشون ایستادن. پیامبر میرن به سجده و این سجده اونقدر طولانی میشه که مردم نگران میشن، میگن نکنه وحی نازل شده
یا نکنه اتفاقی برای ایشون افتاده.
دقیقاً. بعد که نماز تموم میشه میپرسن یا رسول الله چی شد؟ پیامبر میگن هیچی، پسرم حسین که اون زمان کودک خردسالی بوده اومده بود رو کمر من سوار شده بود، من دلم نیومد بازیش رو خراب کنم، سجده رو طول دادم تا خودش بیاد پایین.
الله اکبر. شما فقط این صحنه رو تصور کن، شخص اول جهان اسلام تو مهمترین عبادت جمعی تمام نظم و زمانبندی رو به خاطر چی تغییر میده؟ به خاطر بازی یک کودک.
تازه این فقط یکی از داستاناست. یه جای دیگه کتاب میگه پیامبر داشتن نماز میخونن که صدای گریه نوزاد رو میشنون. ایشون فوراً سوره های نماز رو کوتاه میکنن و نماز رو سریعتر تموم میکنن تا مادر اون نوزاد بتونه به بچهش برسه.
اینا نشون میده که برای پیامبر امنیت روانی و آرامش کودک از طولانی کردن یک مناسک مذهبی مهمتر بوده. حالا شما بیا این سیره رو مقایسه کن با یه سری رفتارهای تند امروزی. مثلا یه بزرگسالی تو مسجد به خاطر یه ذره سر و صدا با عصبانیت یه بچه رو از صف نماز بیرون میکنه.
آره راستش آدم دلش میگیره وقتی این تضاد رو میبینه. اگه پیامبر خدا نماز جماعت رو با کودک تنظیم میکنه، خب هیچ کس حق نداره بچه ها رو به خاطر کمی بچگی کردن طرد کنه.
اصلا پیامبر بچه های خردسال رو میآوردن تو مسجد، حتی گاهی روی منبر هم میبردنشون. این یعنی بالاترین سطح از احترام و دیده شدن؟
خب از ماشین زمانمون پیاده شیم و برگردیم به زمان حال. ما الان سیره رو فهمیدیم، اما برای پیاده سازی این سیره اهالی مسجد مخصوصا شخص امام جماعت باید چه ویژگی هایی داشته باشن؟ این ما رو میرسونه به محور چهارم، یعنی نرم افزار مسجد.
کلمه نرم افزار خیلی کلمه دقیقیه، چون سخت افزار میشه همون فرش و لوستر و دیوارها، ولی نرم افزار آدمها و رفتارهاشون هستن. کتاب خیلی روی جاذبه های رفتاری و ظاهری تاکید میکنه.
اتفاقا یه جای کتاب خیلی صریح راجع به این موضوع حرف زده، اجازه بده بخونمش. میگه آراستگی سر و صورت، تمیزی لباس و حتی لبخند زدن در جذابیت فرد تأثیر عمیقی دارد. همچنین فعالانه گوش دادن به نوجوان، یعنی با حرکات بدن و نگاه به چهره او نشان دهیم که تمام حواسمان به اوست.
آها، این همون هنر خوب گوش دادنه که خیلی جاها حلقه مفقود ارتباطاته.
میدونی من اینطور میبینم که امام جماعت فقط یه سخنران نیست که بره پشت تریبون حرف بزنه. اون باید مثل یه میزبان مهربان توی مهمونی بزرگ باشه.
چه تشبیه خوبی.
یعنی وقتی شما وارد مهمونی میشی، زبان بدن میزبان، اون نگاه چشمیش، اون لبخندش، قبل از این که حتی سلام کنه با شما حرف میزنه و حس امنیت میده.
کاملا موافقم. و یه نکته عمیق‌تر هم اینجا هست. ببین، برای کودک یا نوجوان تفکر انتزاعی هنوز کامل شکل نگرفته. اونا مفاهیم رو به صورت عینی درک میکنن.
یعنی چی دقیقاً؟ میشه مثال بزنی؟
یعنی وقتی یه روحانی یا متولی مسجد ظاهر زیبایی داره، لباسش تمیزه، بوی عطر میده و روی گشاده‌ای داره، اون کودک این زیبایی رو مستقیماً به خود دین گره میزنه. یعنی پیش خودش میگه دین چیز زیباییه چون این آدم مهربون و تمیزه، و برعکسش هم صادقه متاسفانه.
خب این یه مسئولیت خیلی سنگین روی دوش متولیان میذاره. حالا میرسیم به اون بخش هشدار دهنده برنامه. همه این کارا رو گفتیم، لبخند بزنیم، مسئولیت بدیم، تغافل کنیم، اما اگه این کارا رو نکنیم چی میشه؟
اینجا همون جاییه که میرسیم به محور پنجم، یعنی خطرات و پیامدهای طرد شدن. هزینه این کار به شدت سنگینه.
یعنی آسیب‌های نبودن نوجوان تو این فضاها انقدر زیاده؟
شک نکن. ببین، ما گفتیم نیاز نوجوان به دیده شدن و تعلق داشتن هیچ وقت از بین نمیره. درسته؟
درسته. یه نیاز حیاتیه.
خب، اگر مسجد، خانواده و مدرسه این ظرف رو پر نکنن، این نوجوان تشنه توجه کجا میره؟ قطعاً جاهای دیگه این ظرف رو پر میکنن. کتاب صراحتاً به بحران هویت و از خود بیگانگی اشاره میکنه.
و احتمالاً پناه میبرن به فضاهای مجازی یا گروه‌های دوستی مخرب.
دقیقاً، گروه‌های پرخطر و شبکه‌های اجتماعی ناسالم آغوششون رو برای این نوجوان‌ها باز کردن. وقتی ما اونا رو از یه فضای معنوی طرد می‌کنیم